شنوی بعد در خدمت شما خواهیم بود.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، آلیس برای خانواده.
خشت اول برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام را آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشأ تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مشکلات فرزندان در جامعه و خانواده مسئله دروغگوییه و این روزها بسیاری از خانواده‌ها درباره این مسئله دچار سرگشتگی شدن و همه اونها به دنبال راهکاری برای مواجهه و حل این مشکل هستند. تا به حال به این فکر کردید که دروغگو به کی گفته میشه و دروغگویی چه نوع رفتاریه؟ اصلاً تا چه میزان نحوه برخورد خود والدین در دروغگویی کودکان تأثیر میذاره؟ اینکه چطور میتونیم این رفتار رو در فرزندانمون کنترل و مهار کنیم موضوع خیلی مهمیه که در برنامه هفته گذشته تا حدودی بهش پرداختیم و با اینکه چه چیزهای دروغ نیست آشنا شدیم و به این پرداختیم که جلب توجه، اغراق، پنهانکاری و عدم صداقت جزو مواردیه که دروغ نیست ولی ما اسم دروغ رو روی اون میذاریم. و قراره در برنامه امروز خشت اول به این بپردازیم که ریشه های دروغ چیان و قراره چطور باشون مواجه بشیم. لطفاً همراه ما باشید و در فرصت 45 دقیقه ای امروز ما رو همراهی بفرمایید. تهیه کننده مریم یوسفی پور، صدا بردار سینا احمدی پور و من هم فاطمه امجدیان، مجری برنامه. و کارشناس مهمان محترم برنامه امروزمون آقای دکتر سعید عزیزی، مشاور و کارشناس مسائل خانواده. چرا گاهی بچه ها دروغ میگن؟ امروز با ما همراه باشید. خیلی ممنونیم از شما خوبان شنونده که با برنامه خودتون خشت اول از شبکه رادیویی فرهنگ همراه هستید. امروز هم قراره با موضوع دروغگویی فرزندان با شما باشیم و نکات ارزشمندی رو از کارشناس مهمان محترممون بشنویم. آقای دکتر خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب و احترام و وقت بخیر خدمت شما و همه شنوندگان خوب و فهیم این برنامه.
خیلی ممنون آقای دکتر. در برنامه هفته گذشته ما به این پرداختیم که چه چیزهایی دروغ نیست. از همینجا هم از شنوندگان عزیزمون خواهش میکنیم اگر برنامه رو نشنیدن حتما به آرشیو شبکه رادیویی فرهنگ سری بزنن و برنامه رو بارگیری کنن و بشنوند. و در برنامه امروز هم میخوایم ریشه های دروغ رو از شما بشنویم. خواهش میکنم بفرمایید.
اینکه یک آدم دروغگو میشه، دروغگو به دنیا نیومده. تمام انسان‌ها پاک، معصوم و یک لوح سفید هستن، یک سیدی خام هستن. به تدریج رفتارها، کنش و واکنش‌ها و خیلی از موضوعات دست به دست هم میده، یک سری صفات در انسان شکل میگیره. دروغگویی هم همینه که من چند تا از ریشه‌های اصلی رو خدمتتون عرض می‌کنم و انشالله با هم دیگه بیشتر صحبت می‌کنیم.
انشالله. آقای دکتر، قبل از اینکه وارد بحث ریشه‌های دروغ‌گویی بشیم، لطفاً یک خلاصه از موضوع هفته گذشته برای شنوندگانی که امروز تازه به جمع ما اضافه شدن داشته باشید.
اینکه کسی رو سریع به برچسب دروغ‌گویی متهم کنیم، بحث جلسه گذشته ما بود. ما گفتیم اینقدر زود به بچه‌ها نگی دروغ، چون دروغ‌گویی یک بحثیه که اگر در کسی نهادینه بشه یا برچسبش بخوره، درست کردن یا ترمیم این موضوع خیلی خطرناک میشه، یه خیلی کار میبره. ما گفتیم که در سنین خیلی کودکی جلب توجه دروغ نیست و گفتیم که خیلی وقتا تایید کردن بچه‌ها، شینه شدن بچه‌ها این جلب توجه رو صورت میده و بچه ها آروم میشن. در سینه خورده بالاتر مبحث اقرار قلوب بود. برای بچه ابتدایی، بچه‌ای که نیاز دارن که بحث وقتی موضوع رو میخوان بحث بکنن یا تعریف کنن، حتما شاخ و برگش رو زیاد بکنن، پیاز داغش رو زیاد بکنن و اینا. اینا باز دروغ‌گویی نبود. فقط با اینکه ما میتونستیم با حالت تعجبی برخورد کردن یا سوالی بحث کردن با بچه‌ها اینو مدیریت بکنیم. بحث سوم این بود که پنهانکاری در نوجوان اینا دروغ نیست. بعضی وقتا نمیخوان خیلی از مسائل رو مطرح بکنن و خیلی وقتا اصلا صلاح نمیدونن که خیلی از مسائل رو بیان خونه تعریف کنن، که اینم با یک نفر سومی که نوجوان بهش اعتماد داره قابل حله. بحث آخرم عدم صداقت بود که در همین آدم بزرگا هممون هست که بعضی وقتا همه راستا رو نمیخوایم بگیم. میگیم حرف رو، ولی بعضی از موضوعاتی که دوست نداریم رو شاید نگیم. ولی اینم باز دروغ‌گویی نیست، ولی نباید انقدر عدم صداقت ما زیاد بشه که متهم به دروغ‌گویی بشیم.
بسیار عالی، بریم و به ریشه های دروغ‌گویی بپردازیم.
بله، ریشه های دروغ‌گویی از اینجا شروع میشه که اولین ریشه الگویی یا محیطیه. ببینید، من در یک فضای زندگی میکنم که در اون محیط الگو برداری میکنم از پدر و مادرم. مثال معروفی که دیگه همه شنیدن، انقدر این گفته شده که بگو بابام خونه نیست، دیگه همه شنیدن این رو. این واقعا درسته. بگو بابام خونه نیست کاملا الگوی محیطیه. من میبینم شما هستی، من میبینم شما نفس میکشی، فیزیکی برای، ولی به من میگه که به دوستم یا به فلانی پشت تلفن بگو یا پشت آیفون بگو نیست. همون از اون قدیم هم مثال بوده و این همون بحث اول ماست. این که بچه‌ها دروغگو رو میبینن تو خونه. حالا شما میپرسید خب میگه دروغگو تو خونه هست؟ بله. نمیشه آقای دکتر. چرا میشه؟ خیلی وقتا ما یاد دادیم به بچه‌هامون ریشه اول، تو بحث همون بحث چی؟ بحث الگوی محیطی، الف، برای فرار از مهلک دروغ بگو. چجوری؟ 4 سالشه، خونه مادر بزرگ بهش مزه داده، چون پسر دایی پسر خاله‌هاش هم اونجان و ما باید امشب زودتر بریم. هنوز آدم بازی میکنن. دو اوج هیجان و بازی من میگم که پشو پسرم، پشو، میخوام بریم خونه. بابا 2 دقیقه، تو رو خدا 2 دقیقه، 5 دقیقه، پشو تو رو خدا. ببین اوج هیجان، حس خوب. بعد من دارم از اون فضا، حالا منم توی مهلکی گیر کردم، از این بعد بلند شم زودتر برم، کار دارم، برنامه دارم، از اون برم بچه نمیخواد بیاد. میگم که ببین اگر بیای من قربون فسیله میخواستی وسط بخرم اون خوراکی. واقعا بابا اگه الان بیای، این بچه 4 ساله سوار ماشین میشه، منتظر واسش بخرم، اکثر مغازه ها بسته است. من میگم بسته بود، این غلطه، باید تهیه کنی. چرا قول دادی؟ چرا گفتی؟ من دروغگوام، خودم خبر ندارم.
یا حداقلش چیزی رو قول بدیم که میدونیم اون لحظه.
اصلا قول ندیم، قول میدی بعد اجرا بشه تموم. چون تا 2 شب هم شما بگردی تو خیابونای تهران یا شهر، حالا هر شهری که هستش، باید پیدا بکنیم. شما وقتی میدونی مغازه های شهر شما ساعت 11 شب میبنده، چرا قول دادی؟ چرا بچه 4 ساله رو یاد دادی که برای فرار از مهلکه؟ شما یک الگوی دروغ هستی، خبر نداری. این بچه فردام دقیقاً همین حالت رو با شما اجرا خواهد کرد، قول به شما میدم. چرا؟ چون یاد گرفته برای فرار از مهلکه یه چیزی بگو که نشه، ولی اون لحظه خودت رها کن. این همون ریشه است. بعد جالبه که ما خیلی وقتا اینا رو نمیبینیم، میگیم نمکه دروغ گفتم، میگه دروغ علنیه. ببین من واضح میگم سلام علیکم میخوام دروغ بگم، نه اینجوری نیست که، ما در گویشمون داریم دروغ استفاده میکنیم. بعضی میکنم مثلا باید مقدم میگم امروز موضوعمون دروغه و میخوام به پسرم دروغ بگم، نه خیر آقا جان اینجوری نیست، این نیست. و برای همینه که خیلی وقتا خودمون حواسمون چه چیزایی داریم میگیم، چه چیزایی اصلا مطرح میشه. همین الف فرز مهلکه. یا مثلا تو بس الگویی محیطی دومین بحثی که معمولا مطرح میشه این که دروغ رو ما داریم غیر مستقیم القا میکنیم. مثلا من این وقت هست با دوستم دارم حرف میزنم و پسرم یا دخترم داره میشنوه، آره ما دیروز رفته بودیم جاتون خالی فلان جا، ما دیروز نرفته بودیم، نگوی هفت روز پیش رفته بودیم، یک کلمه دیروز استفاده کردم. بعد دختر پسرم میگه بابا دیروز که ما خب، یعنی دیگه خرابش نکن. این میگه پس میتوان به بعضی از دوستا، به بعضی آدم ها دروغ گفت.
یعنی برگردیم به رفتارهای خودمون.
دقیقاً. من دارم اون الگوی محیطی رو میگم که اصلا ریشه اصلی دروغگویی اول خودمونیم. یعنی خانم بعد چششون هم نمیاد دروغگویی، این اصلا به چششون نمیاد. به خدا رفتارهای ما داره بیچارهمون میکنه بعضی وقتا. من خودم از خودم ناراحتم. مثلا میدونی مثلا شما بزنم، دیدی بعضی دارن تلفن حرف میزنن با یکی دوستاشو بعد قیافه میگیرن با بچه‌هاشون، مثلا عد اطفال در میارم یا وای اینجوری میکنن، یعنی من دارم پدر من در آورده، من دارم با این حرف میزنم یا خستم کرده یا
که چهره شما رو نمیبینن ولی
با همین صدای من خیلی... فکر کنم تشخیص دادن بله. من چه شکلی شدم الان اینجوریه. خوبی شنوندگان ما اینه که انقدر قدرت تصورشون بالاست که دقیقاً فکر کنم چهره بنده رو تصور کردن و فکر کنم با لحن من اونا دارن خودشون پا به پا میان جلو تو بس. دقیقا همینه، عد اطفال در میاریم نشون میدیم که مثلا دستت ناراحت هم یا مثلا چه تماس طولانی شد، بچه ما داریم میبینه، بعد تو شاید بخنده، بعد یاد میگیری که دقیقا وقتی مادر مثلا نوجوان شده جوان شده مادر بشه زنگ زدیم داره سوال میگه، دقیقا همین عد اطفال در بوده ما خبر نداریم. ما خیلی وقتها رفتارهای دوگانه داریم، رفتارهای تناقضی داریم، رفتارهایی داریم که از لحاظ شخصیتی داره دروغگویی ما رو اثبات میکنه ولی غیر مستقیم. اینم بحث دوم. پس شد غیر مستقیم، پس شد تو الگوی محیطی، یکی شد چی؟ یکی شد بحث فرار از مهلکه، دوم شد غیر مستقیم. سوم بحثی که تو بحث الگوی محیطی وجود داره مکالمات روزمره است. ما در مکالمات روزمره ناخواسته داریم دروغ میگیم. مکالمات روزمره یکی از اون موضوعاتی است که خیلی راحت بیان میشه، خیلی راحت گفته میشه، اغراق داره، پنهانکاری داره، عدم صداقت داره، ولی ما اینا رو همه رو به چشم میذاریم که ما دروغ نگفتیم، ولی بچه ما داره دروغ رو استنباط میکنه. یعنی باید متوجه بشه که اون لحظه این کار داره اتفاق میفته. مثلا در رفتار بین پدر مادر میبینه که پدر مادر دارن قشنگ به هم میپیچونن و بعضی از مباحث رو خیلی راحت یا نمیگن یا نصفه میگن یا فلان، اون لحظه متوجه نیست که عدم صداقته، اون میذاره رو دروغگویی ما. برای همینه که اساتید میگن اگر فرزند یا بچه‌ای متوجه ما باشه باید با نهایت راستگی و صداقت حرف بزنیم، چون کاملا حتی به کلام و جملات ما حساسه. یه نکته بگم که خیلی خیلی مهمه، اینقدر بچه‌ها نگی تو مهمونی چی بگن چی نگن، قاطی میکنن. نمیدونه میگه اینجا مامان کدوماشو بگم، مامان تا کجا بگم، بگم دیروز استخ بودیم، نه اونو نگو، بعدشو بگم ساندویچو بگو، بابا تکلیف رو مشخص بکن. خیلی کار بدیه.
یعنی این بایدها و نبایدها، بایدها و
نبایدهای روزمره ای که ما تو زندگی اتفاق میفته، ولی دوست داریم بچه‌مون نگم از سیاست مدار باشن. اون قضیه سیاست در گفتار بود، یه بچه کوچیک نمیتونه سیاست در گفتار داشته باشه.
این تا چه سنیه؟
ببینید یه بچه‌ای که تا 8 9 و قدرت تشخیص کلام خوب از بد رو نداره، کاملا تو تیوار بعضی چیزا ممکنه بگه، هر چیزی که دیده رو میگه. یه استاد داشتیم خیلی قشنگ میگفت، گفت کاری نکنید که آبروتون بره تا وقتی که بچه بفهمه، اون وقت بهش میگی که نگو. ببین مثال میگم، بچه کوچیک مثلا بچه 5 6 ساله قطعا گزارش کارمل رو به مادر بزرگ و به زنمو و به زنده خواهد داد، کامل بدون هیچ عیب و نقص. بعد بچه‌ها میدونید که کاملا هم اختیاری این کار انجام میدن، یعنی بعضی جاها کاملا مثلا بعضی جا نمیگن، خودشون تشخیص میدن، ولی بخوان بگن آبروتو میبرن. پس کاری نکن که آبروت بره،
یعنی ریزبینانه
تن حالت میکنیم. ما میشه یاد بدیم اینو نگو، اینو بگو، سلام بده، سلام نده، نمیدونم این کلمه رو تا اینجاش بگو، بچه‌ها اصلا نمیخوام قاطی کلمه، اصلا هیچ چی نمیگم، اینو سکوت میکنه دفعه. بعضی بچه ها برعکسن، میبینن که آره ما مثلا حساس هستیم، خیلی خشن میان برای که اون حالت با ما تعارض هم دارن، مثلا سری موزی ناراحت هم هستن، قشن میاد کف دست مثلا فلانی میذاره. اینم بسه بعدیمون، ریشای دیگه هم هستش که در خدمتتون هستم.
بسیار عالی، تا لحظات دیگه از شما خواهیم شنید. همچنان با برنامه خشت اول مهمون خونه های گرم شما هستیم. امروز در برنامه خشت اول قراره به ریشه های دروغگویی بپردازیم. اینکه اساساً چرا فرزندانمون دروغ میگن و آیا این دروغ های اونها واقعاً حقیقت داره یا نه؟ و در بخش قبلی برنامه با ریشه اول که الگوی محیطی بود آشنا شدیم و آقای دکتر هم راهکارها و تکنیکای خودشون رو فرمودن. در این بخش قرار هست ریشه دوم رو بشنویم. آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید.
ریشه دوم احساس حقارت یا حس خودکمبینیه. معمولا انسان‌های خودکمبین و انسان‌هایی که دچار عقده‌های حقارت هستن از دروغ زیاد استفاده میکنن. خود را جوری جلوه دهی که نیستی. من چیزی میگم که نیستم. خیلی خیلی نگران کننده است. خانواده‌ای که از لحاظ سطح مباحث روانی در سطح پایین قرار میگیرن، خانواده‌ای که دچار بحران‌های هویت هستن، اینو شما زیاد میبینید. اینو بخر، مامو مرشیل بخرم، این با کلاسه. کلاس یعنی چی هستن؟ این لکچریه. یعنی چی مثلا؟ یعنی من یه آدمی هستم که کلاس و تمدنم یا لکچری بودنم این دلیلش میشه. خیلی نگران کننده است. یعنی آنچه که نیستی رو باید ارائه بدی. کجا میشینید؟ فلانجا. در صورتی که اونجا نبوده، دوتا محله پایین تر بوده. ولی از اونجایی که اون محله خود محله لکچری محسوب میشه و من چون عقده حقارت دارم، حس خودکمبینی دارم، مثل بعضی که شغل باباشون انکار میکنن، باباش میگه مثل شغلی داره که از لحاظ مردم شاید درجهش درجه خاصی باشه، ولی از لحاظ حس انسانیت و شخصیت خیلی بالا باشه، ولی از اونجایی که عقده حقارت داره نمیتونه با قدرت و با اون اطمینان بگه من اینم و دروغ میگه.
بریم ریشه همین موضوع رو بگیم. آقای دکتر، خیلی وقتا تو مدارس ما حتی معلما مثلا اول سال میگن خب بگید پدر مادراتون چیکارن؟ یعنی وقتی کودک تو همون جمع هم قرار میگیره، حتی ممکنه دلش بخواد که دروغ بگه.
دقیقاً. ببینید، یه وقتایی هست من رو بچه‌م کار کردم، بعضی موضوعات واسش حل شده است و اون رو افتخار میدونه، حس خوب داره. یعنی اون سبکی که ما تو خانواده داریم، یه وقت اصلا این کار انجام ندادم و اون شغل رو به عنوان شغل درجه 2 یا 3 در نظر گرفتم. مثال مامانی که از شغل بابا جلو بچه‌ها بد میگه، این چه کاری تو داری؟ متاسفم، من واجدن کی شدم؟ نمیدونم شوهر قد بود، نمیدونم خدا چرا من اینجوری بودم. خب بچه داره اینو میشنوه، بعد میگه حتما بابای من انسانیه که مشکل داره. بعد وقت مدرسه میگه شغلا رو بگو، میگه مثلا بابام مثلا فلان کار هست. حالا من نمیتونم اسم شغلا رو بگم، شاید مثلا بعضی بهشون بر بخوره، فقط همینجوری شما بگم که یعنی با چیز دیگه میگه، عنوان چیز دیگه است. یه آقایی بود که میگفت پدر من انقدر شغلش مهمه، تمام کارمندها و تمام حتی رئیس اون مجموعه از زیر دست پدرم رد میشن. بعد ما فهمیدیم من خدا دروونه، این گیتو میزنه بالا رد میشن، گیتو میزنه پایین، همه از زیر دست این رد میشن. راست میگه، ولی اون لحظه نمیتونست بگه پدر من مثلا دروونه اون شرکته. میخواست نشون بده که مثلا پدر من همه کاری اون شرکته. اون نشون میده عقده حقارته دیگه. اگر حقارتش میده، اگر نداشت میدونی چی میگفت؟ میگفت پدرم با افتخار مال حلال میاره. درسته پدر من دمه در اون شرکت میشینه و زیر آفتابه، ولی پدر من شغلش با شرافته، مال حروم خور نیست. چه قشنگه. این حس انقدر آدم رو حس میده. بعضی وقتا هست مثلا تو بعضی از گویش ها ما میگن فلانی آقازاده است. من نمیخوام از این اصطلاح استفاده کنم، من آدم سیاسی هستم، نه. آقازاده کیه؟ آقازاده کسی که شریفه، نجیبه، انسانه، با شخصیت شرف داره، این میشه آقازاده. آقایی کسی، به کی میگن آقا؟ به کسی که شاید با کمترین مباحث مالی داره زندگیشو اداره میکنه ولی دست به حرام نزده، این میشه آقا. اون بچهش میشه آقازاده. اینا اگه بشه افتخار، اینا بگیش بشه پررنگ شدن این موضوع، این وقتی که من دروغگو نمیشم.
یعنی برگردیم به نوع نگاه،
نوع نگاه و نوع تربیت. ببینید، وقتی که من احساس کنم پدرم، درسته که حقوقش کمه، درسته که درآمدش خیلی اندکه، ولی حلاله، ولی زحمت توشه، شرافت توشه، خب قطعا افتخار میکنم، یعنی اعتماد به نفسم از این وجه جبران میشه. تا اینکه من حتما باید بگم بابام ماشین شاسی بلند، نمیدونم فلان شرکت داره، فلان کارخونه داره، تا افتخار بشه. این که ما تو فرهنگ جامعهمون داریم چیزایی رو پررنگ میکنیم و افتخار میدونیم که بچه رو دروغگو بار میاریم.
خب طبق مثال خودتون هم کودک مادرش رو نگاه میکنه، کودک پدرش رو نگاه میکنه.
وقتی ما همدیگه رو متهم میکنیم به این که مثلا شغل تو درجه 2 یا درجه 3، یا متهم میکنیم که سواد تو پایینه، یا متهم میکنیم که فلان موضوعی که از لحاظ ما آنچنان بی‌شخصیتی حساب نمیشه ولی به عنوان یک شخصیت داره جلوه میکنه، خب قطعا بچه باید اون رو دروغ بگه. این میشه همون عقده های حقارت یا حس خودکمبینی.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
خانم آقا لطفا گوش بدید، برای شما دارن صحبت میکنن. خواهش میکنم گوش کنید. همه آینده ما بچه ها به همین گوش کردن های کوچیک وابسته است، به همین نکته های کوچولو. این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً.
خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
بله، این نکته ها رو جدی بگیرید لطفاً، چون همین نکته های کوچیکه که میتونه زندگی و آینده فرزندان شما رو بسازه. آقای دکتر، در بخش های قبلی برنامه با این آشنا شدیم که دوتا از ریشه های دروغگویی میتونه الگویی یا محیطی یا حقارت و خودکمبینی باشه، و در این بخش میخواییم الگوی سوم رو از شما بشنویم. خواهش میکنم بفرمایید.
تنبیه و مجازات. تنبیه و مجازات ریشه سوم دروغگوییه. من وقتی که تنبیه و مجازاتم خارج از عمل باشه، یادتون باشه تنبیه و مجازات یکی از روش‌های تربیتی هست، حذف نباید بشه. بعضی بزرگواران تشویق رو انقدر جدی گرفتن تنبیه رو یادشون رفته، و بعضیا برعکسن، تنبیه رو انقدر جدی گرفتن تشویق رو یادشون رفته. نه، اینا لازم ملزوم همه. اصلا تشویق و تنبیه باید حتما هم تراز هم باشه، ولی که تنبیه و مجازات از حدش خارج بشه، یعنی بیش از اون عمل باشه، وقت من دروغ میشم. مثال برای کودک ها میخوام بگم، ما یک کتابی داشتیم به نام بینوایان ویکتور هوگو، خیلی معروفه. شخصیتی به نام جان والژان اونجاست که ایشون میفته زندان، سرش چی؟ قطعه نان. میگه 7 سال نان مجانی خوردم به خاطر دزدی کردن یک قرص نان در زندان. این چقدر اینی داره نشون میده که اگر مجازاتی با اون عمل یکسان در نیاد، نه تنها بازدارنده نیست بلکه جری میکنه آدم رو. شکستن یک بشقاب تو آشپزخونه از غیر عمد برای بچه 7 ساله که دستش خورد افتاد یا داشت غذا رو
میگفت
پاش سر خورد، آره ناخواسته بود، تنبیهش چیه؟ قطعا تنبیهش اینه که مادر نگاه میکنه، هیچی نمیگه، برو جارو رو بیار، برو لطفا برو جارو رو بیار. اگه بچه توان داشته باشه جمع کنه، توان داشته باشه کمک کنه، فقط هم این تنبیهشه. کتک زدن و تحقیر کردن و سرزنش کردن،
محروم کردن
و نمیدونم تو نمیدونم مثل باباتی و نمیدونم مثل بابان، همه نمیدونم. شما دقت کردید هیچ مثل مامان نیست. اکثر بچه خنگ هم به باباشون میرن، ژنتیکیه دیگه. بچه درس خوندن اکثر به داییاشون رفتن. اینا تمام حالا چیزیه که باید اثبات بشه. البته حالا من اینو به عنوان شوخی گفتم، ولی من تو خانومم اینا و دقت کردم همه هم مثل خانواده پدر کورن. بس دیگه، نه من بعدم باید بشینیم با هم ریشیابی بکنیم که چرا اینجوریه. خانواده پدر اکثرا میشه، من بودم این پدر، خب دایی بنده خدا دیگه هست دیگه، اینم هست، اینم در جریان باشید. حالا عرض کنم این سرزنش کردن چقدر زشته، چقدر این وقتی بچه میبینه داره سرزنش میشه. مورد داشتم بچه خودش گفت آی دکتر من اگه کاری انجام بدم دروغ میگم. خاصی میدونست دروغ میگه. گفتم چرا میگی؟ گفت مامانم خیلی راحت تحقیرم میکنه جلوی دیگران. منم میگم من نکردم، خودم رها میکنم. خیلی از شکستنی ها، خیلی از اتفاقات، خیلی از مثلا مثالی که شما بعضی وقتا میگید، یا جلسه پیش شما فرموده بودید که وقتی در رو باز میکنی میبینی که کل دیوارهای مثلا اتاق نقاشی شده، مطمئنیم بچه همون بوده، جز بچه کسی شما بودید، من نبودم. خب همه میدونن خودش بوده، ولی انقدر اون میترسه از اون لحظه تنبیه و مجازات بشه، قشنگ همین دیگه چیکار میکنه؟ دروغ میگه.
به نظرم اینجور وقتا باید نگران رفتار خودمون باشیم که ما چیکار کردیم که بچه‌مون داره اینجوری جواب میده.
یا مثال بهتر بگم، نگران باشیم که چه روشی باید اجرا بکنیم که دروغ نشه. خب اون لحظه چیکار کنیم؟ تنبیه باید کاملا با عمل یکسان باشه. آدو تنبیهش نکنم، با تنبیه بشه، باید تنبیه بشه. تنبیه خط خطی نقاشی و روی دیوار دادن پاکون دستشه. اون که با مداده، باید پاکونه. فقط تنبیهش همینه. پاکون. نمیتونم. باید پاکون. نمیتونم، نمیشه، پاک نمیشه و اینا. باید چیکار کنیم پس؟ شما بگو خودش با چیکار کنیم. این خونه باید شکلی شده. این ور اون ور بالا پایین یه ما دو ما سه ما سب میکنیم. اگه سن خیلی پایین باشه نمیشه کاری کرد، فقط باید همین در حد همین که پاک کنم نتونه پاک کنه. اگه سن بالاتر باشه تو نقاشی کردن اتاق یا کاغذ دیواری کردن اتاق تو صحنه باشه، کمک بکنه، ببینه سختی این که پدر
مادر. یعنی اینطوری نیست که به خاطر یه اشتباه بیام یه محرومیت براش ایجاد کنیم دیگه.
من تو فضای مجازی قطعه ای رو میخوندم، خیلی یه جوری تحریک کننده احساس بود. شنیدید دیگه، پدری ماشین نو و لوکسی خریده بود، خیلی قیمت بالا. بعد اومد دید که دختر کوچیکش داره با میخ روی بدنه ماشین چیزی می‌نویسه. به قدری این پدر بد برخورد کرد و به صحنه به قول خودمون رسید. نفهمید چیکار میکنه، نفهمید چیکار میکنه. با اون چیزی وسیلی که دستش بود، آچاری بود، چی بود، زد رو انگوشای بچه. انگوشای بچه از حالا نش آسیب شدید دید، حالا نوشته اونجا قطع شد، حالا استخونه شکست، هر چیزی. دست بچه چقدره؟ پدر متاثر شد و خب بچه خودش بود و بغلش کرد این منور، بعد بچه رو تا ببره درمانگاه اومد. بعد اومد چطور کنار ماشین دید روی اون بدنه ماشین نوشته بابا جون عاشقتم دوستت دارم. بله اون لحظه بچه شاید ندونه اون کاری که داره انجام میده کار از لحاظ من بزرگتر، ولی اون لحظه حسش انتقال میداده. بعضی وقتا بعضی نقاشی که رو دیوار خونه کشیده میشه حس بچه است، ولی که من میام بزنمش یا تنبیه انجام بده، اون میشه مثلا مثل پاک کردن یا ببینم چی نوشتی. یا مثلا حتما استادم حرف قشنگی میزد، میگفتش که وقتی یه کاری انجام میشه بچه‌ها ببینه که چقدر هزینه داره میشون پاک بشه، مثلا تو کاغذ دیواری خونه یا مثلا اون لحظه که دارن رنگ میکنن باشه تو صحنه، هی ببینه باباش داره پول خرج میکنه، مثلا داره هی کارگر میاد میره نمیدونه،
یا از پس اندازه خود بچه‌ها استفاده کنن.
البته اون نباشه نمادین، بله که ببینه این موضوع ببین چقدر آسیب و چقدر داست. این میشه تنبیه همراه با، یعنی مساوی با عمل، تنبیه در شأن عمل. این خیلی مهمه.
تو شرایط حداقلی هم آقای دکتر اینو میتونیم بگیم که واقعا خب بچه 3 4 ساله نیاز به این پویایی، نقاشی کشیدن و این حرفا رو داره. بیایم یه سری امکانات ساده با هزینه خیلی کم براش فراهم کنیم که دیگه این حالا تنش ها هم نخواد پیش بیاد.
دقیقاً منظورم همین بود. ولی خب ببینید تو مباحث تربیتی بعضی وقتا بچه‌ها از اون قانون بهش میگن قانون گریزن. قانون گریز یعنی چی؟ دوست نداره مثلا تو نقاش دفترش بکشه، دوست حتما رو دیوار بکشه. یعنی اینا چیزی که هست، ما ناگزیر هستیم اینا رو ببینیم تو زندگیامون. ببین بچه‌ها دوست ندارن تو سفره غذا بخورن، دوست دارن میخوان کل خونه ماکارونی که روغن میچکه با اون سیب زمینی قشنگش رو راه بره و رو اون فرش کرم برگردن اون بشقاب رو موقع را رفتن. خب اصلا حس رو من تصویر کردم برای خانم، مخصوصا برای مادرهایی که حساسن. خب این مادر قطعا تیکه تیکه جیگر بچه رو درمیاره، درمیاره جغور بغور میکنه، یعنی تیکه تیکه میکنه بچه رو. خب این بچه این تموم شد، این ماکارونی میریزه، کرم کارامل میریزه،
کار خودشو میکنه،
بعد میگه من نکردم چون تنبیه شد. بعد خیلی هم بعضی وقتا وقتی اونا نیستن، وقتی پدر مادر نیستن، بیشتر انجام میده این رو. چرا؟ چون احساس کرد که داره هم مبارزه میکنه با اونها و هم در انتها میگه من نبودم. کتکش هم میخوره ها، من نبودم، نه تو دروغگویی، تو خودت بودی، فلان، تحقیر هم میشه و سرزنش هم میشه، ولی کارش انجام میده. پس اگر ما تنبیهمون با عمل یکسان در بیاد، بچه هم مؤدب میشه، هم تأدیب میشه و هم از اون کار خیلی قشنگ مدیریت میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر ریشه های دروغگویی همین 3 مورد بود؟
نه خیلی بیشتره.
خب پس از شما تو لحظاتی دیگه خواهیم شنید. های دروغگویی در فرزندان، این موضوع مورد بحث امروزمونه که به همراه آقای دکتر سعید عزیزی، مشاور و کارشناس مسائل خانواده، داریم بهش میپردازیم. آقای دکتر در بخش‌های قبلی برنامه به 3 ریشه اصلی که الگویی یا محیطی بود، حقارت یا خودکمبینی و تنبیه و مجازات اشاره کردند و اینطور که فرمودن قرار هست ریشه های دیگه دروغگویی رو ازشون بشنویم. خواهش می‌کنم بفرمایید.
ریشه بعدی ترس. اصلا یادتون باشه ترس رو به یک موضوع بعدن بررسی بکنیم انشالله تو جلسات آینده. حالا من ترس رو یه خورده بیشتر توضیح بدم. بچه که از تنهایی و تاریکی میترسه، تو اتاقش یا تو اتاق نمیخواد بخوابه، قطعا با دروغ میگه، مثل دل درد، مامان دلم درد میکنه، مامان من احساس میکنم پنجره میخواد هیولا بیاد، چه این حرفا رو میزنه، اون میترسه و چون نمیتونه ترسش رو بیان بکنه، ما بگیم یعنی چی هیولا نیست که، اینجا اصلا هیولا نداره که، این حرفا رو بگی بخواب. این بعد دنبال چیز دیگه میگرده، میگه نه هیولا نه، دوست دزدم نداره، پس چی بگم؟ سوسک. بالاخره یه چیزی رو پیدا بکنه که اون دروغ ترس. بعضی وقت من میگم پدر مادر اینجوری میکنن، بچه که نباید ترسو باشه، این حرفا رو نزنیم. من یه اصطلاحی میشنوم، پسر که گریه نمیکنه